أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اینکه در اجتماع امر و نهی جانب نهی و بعضی مقدم انداختن، تا الان دو تا دلیلشو گفتیم، یکی اقوائیت نهی و بعضی مطرح کردن و گفتن نهی قوی تره و توضیح دادیم، یکی هم قانون دفع مفسده اولا جلب منفعت، این هم توضیحش رو دادیم. الان امروز سومین دلیل استقرا، این دیگه خیلی دلیل ساده ایست. گفتن آنچه ما استقرا میکنیم در فقه، هر جا اجتماع امر و نهی است میدیم نهی و مقدم انداخت. یکی از مثال هایی که میزنن ایام استظهار للمرأه. ایام استظهار عمدتاً به این مورد گفته میشه که اگر زنی عادتش سبعت ایام باشه، بعد العاده و قبل العشره، چون اگه از عشره بگذره که دیگه قطعاً استحاضه هست، اما بعد از ایام عادت اگر دم هنو استمرار داره، هنو هست اما به عشرت ایام نرسیده، زن اینجا نمیدونه که آیا این دم دم حیض یا استحاضه هست. اگه بخواد ادامه بده حیض رو، خب نتیجش اینه که نباید نماز بخونه. و اگر بگه که طبق ایامی که همه سالهای قبل عددیه بوده و عددش همیشه سبعت ایام بوده، چون عددیه بوده تو این ماه حالا استثناءن یه رو دو رو اضافه شد، این باید چه بکنه؟ میگیم میتونه چه بکنه؟ بگید که اینا عادت تمام شده طبق ماهای قبل و الان دیگه اینا استحاضه هست. منتها میدونید قانون اینه که این زن باید بگ صبر بکنه تا به ده روز برسه. اگه از ده روز رد شد و باز هم رؤیت دم بود، وقت کشف از این میکنه که از همون سبعت ایام تا حالا مثلا تا دوازدهم همش استحاضه بوده. اینه کی فهمید؟ روز هشتم نه، با روز نهم نه، با روز یازدهم، یعنی ده روز باید تمام بشه روز یازدهم. و اما اگر روز نهم قطع شد، همه یا دقت کنید مثال عوضش نکنید، باید حیض عددیه است که همیشه سبعت ایام بوده اما یک ماه اضافه شد، اگر روز هشتم یا نهم قطع شد، وقت روایت میگه این یکی دو روز هم ادامه حیضه، ولو ماهای قبل حیضش سبعت ایام بوده اما این ماه شده ثمانیت ایام، تسعت ایام شده. خب سوال اینه، ما قانون رو فهمیدیم، اما سوال اینه که این خانم باید صبر بکنه بعد از سبعت ایام تا ببیند بالاخره به عشرت ایام میرسه یا نه، تا وظیفشو بفهمه. اگز عشت ایام گذشت، وقت میفهمید روز هشتم و نهم استحاضه بوده. اگه نگذشت میفهمید روز هشتم و نهم حیض بوده. خب این قانون اینه. اما سوال اینه که حالا روز هشتم چیکار کنه؟ نماز بخونه یا نخونه؟ تکلیفشو بعد میفهمه، بعد که روز یازدهم شد. خب فرض کنید به روز یازدهم که رسید و فهمید که از روز هشتم اینا استحاضه بوده، خب روز هشتم چهار روز پیش که روز هشتم بود چیکار کرد؟ بالاخره خون نمازا یا نخون؟ سوال اینه. روایت میگه تو ایام، اینا میگن ایام استظهار، یعنی ایامی است که زن باید امتحان بکنه و ببینه ظاهر حالش چیه، بررسی باید. بررسیش به اینه که چهار روز باید صبر بکنه، سه روز باید صبر بکنه، اگه سبعت ایام بوده سه روز دیگه صبر میکنه تا ببینه روز چهارم هم اگه خون هست، وقت بعد میگه که پس بعد میشه این سه روز گذشته من باید نماز میخوندم. با چکار بکنه؟ خب خود اون روز چی؟ روز هشتم بخونه یا نخونه؟ روایت میگه نخونه. روز هشتم از باب اجتماع امر و نهیه، ممکن است نماز براش واجب باشه، امر به نماز داره، از طرفی هم ممکنه حائض باشه نهی داره. وقت روایت اومده ترجیح داده جانب نهی، گفت فعلا نماز نخون، فرداش هم نخون، روز سومش هم روز دهم باز نماز رو نخون تا روز یازدهم. همچنین روز یازدهم میبینید بازم دم جاریه، وقت میگه که برگرد سه روز گذشته نماز رو قضاشو بخون، برو غسل بکن. وایسا قضای نماز گذشته ها تو بخون. ما از این مثال فقهی میفهمیم که این زن تو ایام استظهار که مردد است بین وجوب و حرمت، تکلیفش مردده، شارع مقدس جانب نهی رو ترجیح داده. ولی میگفت وایسا نماز رو بخون، احتیاط هم میگفت نماز رو بخون تا ببینید چی میشه، جانب نهی رو ترجیح داده. مثال دیگری که میزنن اناعین مشتبهین، که یکی از این اناها نجسه، نمیدونه کدومش، از طرفی هم این آقا میخواد وضو بگیرد برای نماز واجب، اینجا هم اجتماع امر و نهی است، امر دارد به وضو، نهی دارد از وضو به ماء نجس. مطالعه اینجا به این شکل است، اناعین است که یکیش نجسه نمیدونه کدومش. خب حالا اینجا چه بکنی؟ گفتن جانب نهی مقدمه، گفتن وضو نگیره بره تیمم بکنه. ای کاشون مثال تقصیل رو میزدن، مثل که این روایت ها دست آقایون نبوده اون موقع که هیچ جا ازش یاد نمی کنند. که مردی میخواست تقصیل بده زن اجنبیهی که فوت شده بود، هیچ همجنسی نبود، زنی نبود اونجا، یه مرد نامحرم بود، زنم فوت شده، از امام سوال کرد. اینجا امر شارع بین وجوب غسل و حرمت، حرمت لمس و نظر و این چیزها. اونجا هم اینی ترجیح دادن جانب نهی، گفتن نمیخواد نگاه بکنی یا لمس بکنی، برو دفنش کن. خب این دلیل سوم که تو فقه ما استقراء که میکنیم، موارد فقهی اجتماع اومدن ترجیح دادن جانب نهی، صاحب کفایه چهار تا جواب میده که ما جواب دومشون رو ایراد بهشون داریم، ایراده از این جهت که میگیم دومی ادامه یه همه اولیه است، یک و دو نیست. حالا عرض میکنم شما دقت بکنید، میخوایم استقرار رو جواب بدیم، ما بگم استقرار به درد ما نمیخوره. اولین جوابشون اینه که استقرار تا وقتی که مفید قطع نباشد فایده ای نداره. استقرایی به درد ما میخوره که مفید قطع باشه. مفید قطع چیه؟ توضیح میدیم. استقرایی مفید قطعه که مثلا موردهایی که ما میبینیم پشتش یه اماره باشه، یه روایت بیاد اماره و بگه که همیشه همینطوره، نه مقدم بر امر. مورد یه مورد سا، اما پشوانش یه اماره باشه یا متواتر باشه. متواتر از دو سه تا اینا بیان بیرون، بیان 10 تا 20 تا مورد فقهی پیدا کنیم همش جانب نهی مقدمه، کم کم میفهمیم مذاق شارع همینه. اما وقتی 3 تا مورد مثال پیدا کردیم این دلیل نمیشه، لذا ما میریم مثال عکسشو پیدا میکنی. و اون جایی بود که تصرف تو قصد میکرد برای انقاض جانه مؤمن، آیا جانب نهی متجن یا جانب امر؟ اونم یه مسئله فقهی بود دیگه، از هر کی سوال بکنید اصلا کسی تعامل نمیکنه، میگه برو جان مؤمن نجات بده داره قرار میشه. میگه آخه این زمینا کنار دریا کنار رودخانه مال دیگران، صاحبش راضی نیست، راضی نباشه. قطعا این جاها جانب امر مقدمه بر جانب نهی. پس کسی نمیتونه بگه همیشه شارع گفته جانب نهی مقدمه، نداری میشون. این جواب اول آخونده جواب درستی هم هست که استقرا باید مفید قطع باشه تا حجت باشه. وقت جواب دومشون گن ولو سلم حجیت استقرارا بازم ثابت نمیشد به هذا المقدار. دیگه من خیلی توضیح دادم یه واضح شد ایراده کتاب چیه، اما ابتداعا پیدا نیست تا اون اول یه توضیح ندیم این دوم یه واضح نیست اشکالش چیه، چون خدا خوندم توجه نداشتن فکر این دومی غیر از اولیست، لذا با کلمه لو سلم من میرن جلو و تقریبا شعر اینه کفایم، کسی بهشون ایراد نگرفته، من هرچه نگاه کردم من پذیرفتن. اما نگاه که میکنیم این دوم یه ادامه همه اولیه، چون تو اولی چی گفتن؟ استقرا فقط در صورتی حجت هست که مفید قطع باشه. خب مفید قطع رو بازش میکنیم، کی استقرا مفید قطع؟ یکیشون وقتیست که تواتر باشه مثلا، یعنی 3 تا 5 تا نباشه، این اولی. بعد میگن ولو سلمه، لو سلمه یعنی چه؟ یعنی بپذیرین که مفید قطع هم لازم نیست باشه، لازم نیست زیاد باشه، متواتر باشه. اگه اینا بپذیریم وقت میگن فهو لا یثبت به هذا المقدار، با این 2-3 تا ثابت نمیشه، در که این همون اولیه سینم. تو اولی هم گفتن با مقدار کم ثابت نمیشه، باید مفید قطع باشه. رد سوم که البته میشه دیگه رد دوم، بیا خودم جواب خودم دادید، یه هم گفتید همین الان دلیل دوم، هم این کلمه هم یعنی چه؟
دلیل اولی چه؟ یقین داشته باشید، اگر یقین هم نداشته باشید، دلیل سوم جواب نمیده. آیا شما نیاز به یقین نداشته باشید؟ اگه ما فهم بودیم که یقین هم نیاز نداریم، ولی این سه مورد هم میتونه ما را اینجا کنیم در جواب بودیم که
خب همون میشه دوره. چرا با سه مورد نمیشه؟ چون مفید قطع نیست. شما میگید نه، شما میگید نه، یعنی کفایه دارد. اینو میگه و یه به اندازه‌ای باید باشد که مفید قطع باشه. با این مقدار ثابت نمیشه. وقتی میگه با این مقدار ثابت نشه، معلومه چی میخوان بگن دیگه. ما زیر قطع داریم و خود قطع رو داریم. تا به قطع نرسیده حجت نیست. استقراء کم، سه مورد، پنج مورد، عددش هم من و شما داریم میگیم. ما اینا مثال ساری میزنیم رو عدد، نمیخوام توقف بکنیم، چون یکی ممکنه یه ده تا هم بگه قطع نیست. من عددش رو کار ندارم. میگیم باید اونقدر استقراب بکنیم تا مطمئن بشیم تو دین اسلام همه جا همینطوره. نهی مقدم میاندازه. با این مقدار ثابت نمیشه. لذا این دلیل دو متممه به دلیل اوله. و اما دلیل بعدی ایشون، دلیل سوم کفایه. اگه بپذیریم، یعنی اگه بپذیریم آره، یعنی چه؟ یعنی لو سلمه حجیت استقرارا به موردین، به سلاست موارد. دیگه بپذیریم که سه مورد که پیدا کرد، ست مثال دیگه، استقرار حجیتش رو تمام. اشکال بعدی که میگیرن، میگن این مثال هایی ایراد داره. این مثال ایام استظهار که ایشون گفتن، یا ایام یا عدم جواز وضوع از عناین مشبهین، این مثال هاش ایراد داره، نه اینکه این از باب اجتماع امر و نهی باشه. اشکالش اینه که تو ایام استظهار ما یه قاعده یه فقهی داریم. اون قاعده فقهی اومده به این زن میگه نماز نخون روز هشتم و نهم و دهم تو هم ایام استظهار، میگه نماز نخون. قانون چیه؟ قانون اینه کلما امکن ان یکون حیزن فهو حیزن. یه قاعده فقهی است که اینا امام علیه السلام یاد اصحابشون دادن، چون اصحاب خیلی مسائل متفاوتی میمدن میپرسیدن. ائمه علیه السلام گاهی یه قاعده فقهی یادشون میدادن و میگفتن شما با این قاعده فقهی حل کنید مسائل زنها را. یکیش این بود که هر جا منعی نباشد از حیض بودن، یعنی امکانش باشه، که همین ایام استظهار یکیشه، امکان داره حیض باشه دیگه. امکانش وقتی است که روز هشتم نهم قطع بشه، همین. امکانم داره حیض نباشه اینه که ادامه پیدا کنه به روز یازدهم برسه. حالا این خانم بعد از ایام عادتش روز هشتم چیکار بکنه؟ نمیدونه. علم غیب که نداره که آیا این دم که روز هشتم نهم هست آیا از دهم رد میشه یا نه. خبر از فرداش که نداره که چی میشه، آیا قطع میشه قطع نمیشه، نمیدونه. خب حالا که نمیداند، قاعده فقهی اومده، نه ترجیح جانب نهی. ول کن، ترجیح جانب نهی که نیست که. امام یاد ما دادن، گفتن کلما امکن ان یکون حیضن فهو حیضن. پس قاعده اومده است به کمک مسئله. شما قاعده رو ورش دار، آبگو صرف اجتماع امر و نهی باعث شده که نهی مقدم بیفتد. مثل صلات در قصر، صلات در قصر ما قانون که نداریم اونجا، که اونجا چکار کنیم؟ آیا جانب نهی مقدم بیاندازیم؟ نمیدونم. اما تو مسئله زن تو ایام استظهار اون قاعده کلا ما امکن میاد جلو. حتی مبتدعه، زنی که برای اولین بارشه، اونم همینطور. زن مبتدعه اصلا نمیدونه که سبعت ایام، ستت ایام، چون اولین بارشه دیگه. اما قاعده امکن میاد چیکار میکنه؟ درستش میکنه. بلاخره روز اول دوم سوم امکن یکونه هیزن فهو هیزن. از باب اجتماع امر و نهی نیست که بعد بگیم جانب نهی مقدم انداخته. از باب یه قاعده فقهیست، اون قاعده فقهی اومده کمک ما. تو بحث زنی که تو ایام استظهار روز هشتم نهم رو داریم میگیم، میتونیم با استصحاب هم حل کنیم مسئلهشو. بالاخره این زن روز پنجم ششم چون عددیه بوده قطعا حائض بود، وقتی که عادتش تمام میشه اما دم استمرار داره نمیداند چی. خب روز هشتم نهم استصحاب میکنه، استصحاب میگه که یقین سابقه تو شما تو شکل لایق ادامه بده. پس یا با استصحاب ما مسئله را حل کردیم یا با قاعده، که قاعده مقدم بر استصحاب است. ای کسی تمسک به قاعده کرد دیگه کاری به استصحاب نداره، چون استصحاب اصل عملیه. اگه قاعده نبود استصحاب به کمک میمد. میخوام بگم اونا راه حل دیگه داشته، یه امر داشتیم یه نهی داشتیم. امر به نماز داره این زن، نهی از نماز هم داره، اما نهی از نماز دو تا دلیل داره، یکی قاعده فقهی یکی هم استصحاب. اونا باعث شده که جانب نهی مقدم انداختیم. و اما اشکال چهارم صاحب کفایه، میگن تازه اگه ما قائل بشیم که این نمازی که این زن میخونه روز هشتم نهم حرمت ذاتی داشته باشه، وقت با بحث ما یکی در میاد. اما اگه حرمت تشریعی بود، حرمت تشریعی یعنی همون بدعت، که حرمت بدعتی میدونید حرام ذاتی نیست. من اول بذارید دوباره برگردم اصطلاحا توضیح بدم دیگه معطل اصطلاح نشین. ما یه وقت شراب خوردنه میگیم حرامه، اون حرام ذاتیه، مفسده داره. یه نماز پنج رکعتی میگم حرامه، مفسده ذاتی نداره. از باب چیه؟ از باب تشریعه. حرمت ذاتی که نداره که بگم مفسده داره. که میگم ما شمایی که داری نیت میکنی نماز پنج رکعت میخونم قربت الله، این بدعت داری میذاری، بدعتت باعث شده که حرام بشه. ولی کسی نماز پنج رکعت خون بدون نیت، این کدش حرامه؟ نمیخواست امتثال امر الهی بکنه. حالا این وضوعی بعد از غسل جنابت، اینا خیلی از ما سوال میکنه. خب تو رساله میگه حرامه دیگه، اما این حرمتش حرمت تشریعیه نه حرمت ذاتی. نتیجه چیه وقتی میگیم حرمت تشریعی؟ یعنی اگر به قصد این وضوع گرفت که کافی نبود اون غسل، این میشه بدعت و حرام، اما مضر به غسل که نیست که. و حتی اگه کسی به قصد احتیاط انقیادن میگه من شک دارم تو جنابت، غسل کرده هم بعد وایساد احتیاطن یه وضوع هم گرفت، این که حرام که نیست که، اتفاقا باید هم وضوع بگیرد. اگه وضوع نگیره نمازش باطل هم هست و با استصحاب میگه می اصلا طهارت نداره. لذا حرمت تشریعی با حرمت ذاتی فرقش اینه، یه عملی ذاتن مفسده داره، مثل دروغ گفتن، زنا کردن، سرقت کردن، نگاه حرام و و اینا خودش حرامه. اما یه چیزی خودش حرام نیست، اگه قصد ورود کردی و گفتی وارد شدی تو دین این کار حرام میشه. اما اگه قصد انقیاد داشتی یا قافل بودی یه اشکال نداره. حالا تو این بحث اینجا اینه، میگن اگر این زن تو ایام حیزش که ایام استظهار هست گفتیم نماز خوندنش حرمت ذاتی داره، بحث تمامه و درسته، درسته، یعنی یه مثال اجتماعی امر و نهی پیدا کردیم. اما اگه گفتیم حرمت تشریعی داره، حرمت تشریعی داره عکس میشه، و اونه که روز هشتم و نهم تو ایام استظهار حرام است این خانم قصد ورود بکنه، اما میتونه احتیاط بکنه، وقتی اشکالی نداره، میتونه احتیاط، یا میره قصد میکنه احتیاطا و وای میسه نماز ظهر عصرش و صبح ظهر عصر مغربش، روز هشتم میخونه، نهم میخونه، دهم میخونه، یازدهم، یا مثلا یازدهم یقین پیدا میکنه که درست کاری کرد این چند روز، چون استمرار پیدا دیگه از عشت ایام که رد میشه کشف از این میکنه که بعد از عادتش اینا دیگه استحاضه بوده. چی؟ خب حالا اختلافیه، من دارم میگم حالا مبنایی داریم حرف بزنیم، میگیم اگر کسی قائل شد به حرمت تشریعی وقت اینطوری میگه، میگه این خانم واجب نیست روز هشتم و نهم که ایام استظهاره واجب نیست که نماز بخونه. وقتی گفتیم واجب نیست معنیش اینه که میتونه نماز بخونه، حرام نیست، حرمتش در صورتی که قصد ورود بکنه، یعنی روز هشتم بگه من وظیفه اینه که قصد بکنه و نماز بخونه، اگه این کار کنی حرام است، اما اگه این کار نکرد قصد کرد از باب احتیاط، بهش میگن چرا قصد میکنی چرا نماز بخونی، میگه شاید ده روز رد بشه و من الان امروز مستعازه ممکنه باشه. اگه ما قائل شدیم به حرمت تشریعی دیگه اشکالی نداره. دیال ما همه شد مبنایی داریم، میگیم همون استصحاب، همون روایت قاعده ما هم کن، اگه کسی اینا رو قائل شد آ گفت که تشریعه دیگه، اگر است داریم میگه، یا اختم میگیم نه حرمت ذاتیست دیگه. حالا تو وضوشا من میرم جلو، وقت نه تو وضو دیگه نمیتونید ایراد بگیرید، اینا رو ما داریم احتمالشو میدیم، یه وقت شما با قاعده امکن میگید حرمت ذاتی، خیلی خوب دیگه بحث تمامه. این جواب چهارم آخوند اینه رضوان الله تعالی علیه، که اگر ما قائل شدیم حرمت صلات تشریعی است از بحث خارج میشیم، بحث ما الان اجتماع امر و نهیه، این صلات تو ایام استظهار دیگه جزء بحث ما نیست، بحث ما صلات تو قصبه که میخوام حرمت ذاتی براش درست بکنیم، نه حرمت تشریع. حالا بیام سر وضو، تو بحث وضو از عناین این بحثش خیلی واضحه که عناینی که احدهما نجس هست، شخص میخواد وضو بگیره، اگر یک کسی گفت که حرام است وضو گرفتن چون تشریعه، خوب دقت کن، نمیگه حرمت ذاتی، میگه تشریع، معناش اینه که آقای مصلی شما که میخوای وضو بگیری از این دو تا ظرف نیت ورود نکن، از ظرف اول میتونی وضو بگیری از باب احتیاط، احتیاطا یه وضو میگیره و نتیجه اینه که حرمت ذاتی نیست، حرمت تشییع. خب اینن که قصد ورود نمیکنه که، میگه من احتیاطا وضو میگیرم، شاید این ظرف اولیه هم آب پاکه باشه و من وضودار بشه و یه اشکالش چیه؟ وقتی که ترجیح ندادیم جانب نهی ما، ترجیح دادیم جانب امر. پس چرا تو روایت میگه وضو نگیر و هر دو رو بریز؟ صاحب کفایه میفرمان که یا اسباب تعبده که ما نمیفهمیم دلیلش. تعبدن گفتن وضو نگیر، ما میگیم چشم. اما اگه اسباب تعبد نباشد و میخوایم دلیل عقلی براش پیدا بکنیم، میگیم به خاطر اینه که اگه کسی وضو بگیرد بدنش مبتلا میشود به نجاست، بعد نمیتونه نماز بخونه. وقت توضیح میدیم، میگیم که ممکن است ظرف اول نجس باشه. خب این آقا با همون آب اول که وضو میگیره اعضای وضوش نجس میشه، بعد با آب دوم که میخواد وضو بگیره پاک نمی کند اعضای وضو خودشو، چون باید یقین پیدا کند که با ملاقات آب دوم تمام اعضای وضو سابقش پاک شد و بعد وضو گرفت. همچین قطعی که پیدا نمی کنه که. پس ولو آب وضو دوم پاکن باشد اما میرزد رو اعضای وضوش که نجسه و قطع به طهارت پیدا نمی کنه، بنابراین هیچی، این وضوش باطل. و یا این که عکسشو میگیم، عکسش که خیلی ساده هست و اونیه که ظرف اول پاک باشه وضو بگیرد وضودار بشه، ظرف دوم تا وضو میگیرد نجس باشه، کل اعضای بدنش نجس میشد و بعدم با بدن نجس میخواد وایسد نماز. فقط گفتم یه احتمال ضعیف میدیم عکسش، اونجایی که ظرف اول نجس باشه و این آقا وضو بگیره اعضای بدنش نجس بشه و بعد فرض کنیم که با ظرف دوم که داره وضو میگیره به ملاقات آب کل اعضای نجس پاک شد، نیاز به تعددم نداشته باشه، نیاز به انفصال قصاله هم نیست، لذا همطور که داره باش وضو میگیره داره تطهیرم میکنه. اینا رو خیلی ها قبول ندارند، انفصال رو خیلی ها میگن که مثلا بدن که نجسه نمیتونه وضو بگیره، اول میگن باید تطهیر بکنه بعد وضو بگیره. تو غسلش هم همینه، اگه بدن نجس باشه میگن نمیتونه رو بدن نجس آب غسل رو بریزید به دو نیت، و بگید این آبی که میریزم هم داره بدنمو تطهیر میکنه و هم داره غسل میده و انفصال قصاله لازم نیست. خب نه دیگه، برگرد به اینکه دست نجسه یا نه، شما ثابت کن که دست نجسه تا بعد به مس به مشکل برخورد کنید. خود اعضای غسل رو باید بگیم، اعضای غسل هم همینطوره. چی؟ حالا روایت میگه بریز، حالا این بریز رو میگن یا تعبدیه یا اگه تعبدی نباشه دلیلش اینه که گفتیم. من تا یه نکته رو صاحب کفایه اینجا میگن ما اینا قبول نداریم، میگن اگه تعبدی نباشه و ما با این شرایط که گفتیم میتونیم وضو رو درستش بکنیم، با قاعده طهارت بریم جلو. یه بار دیگه تکرار میکنم چطوری؟ میگن اگر ظرف اول فرض کنید نجس باشه، خب بعد با ملاقات ظرف دوم که میخواد وضو بگیره فرض کنیم تعدد نمیخواد، یعنی یه بار باید آب بریزه تا پاک بشه، انفصال غسل هم لازم نیست، یعنی همون بار اول که میریزه به نیت وضو داره تطهیرم میکنه. اگر اینا رو گفتیم وقت شخص وقتی که با دوتا ظرف وضو میگیرد علم تفصیلی به نجاست نداره، یه علم اجمالی دارد که یا با ظرف اول نجس شده یا با ظرف دوم، اما علم تفصیلی نداره که با کدوم نجس شد. چون علم تفصیلی نداره میفرمان لا مجال لاستصحاب النجاسه، استصحاب نجاستی اینجا ما جاری نمی کنیم، اما میریم سراغ قاعده طهارت. سخن ایشون تو ظاهر برای مشاهدین خیلی خوبه، یعنی ظاهر هر که عبارت رو نگاه میکنه میگه آخوند دارن استصحاب که یه اصل عملیه است و میذارن کنار قاعده طهارت. خب میدونیم مقدمه دیگه، با قاعده طهارت میرین جلو، میگم یه اعضای بدنش پاکه و قاعده طهارت بر استصحاب مقدمه. ظاهر کلامشون خیلی پره، اما پشتوانش یه نکته یه ضعفی داره که اصلا نمیتونیم بپذیریم، و اونه که علم اجمالی منجز تکلیفه. این آقا مگه علم نداری عهد اناین نجسه؟ علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف به اجتناب را. این علم اجمالی نتیجه اینه، میگه باید از هر دو اجتناب بکنی و اگه خواستی آب بکشی باید هر دو را آب بکشی. علم اجمالی اینو میگه، حق نداره یه ظرف آب بکشه اما اون یکی آب نکشه. میتونه الان تو علم اجمالی کسی این کارو بکنه؟ ظرف اول آب بکشه، دوم آب نکشه، بگه که من دوم یه یقین ندارم، شبه بدوی دارم. اینا دیگه همه فقها میگن، حتی خدا آخوندم قبول دارن این رو، میگن علم اجمالی که به عهد عناین میگه نجسه، تنجیز میکنه تکلیف به تطهیر کل عناین، میگه هر دو رو باید آب بکشه. حالا ظرف اول آب کشید این کافی نیست، دوم یعنی باید آب بکشه، مگر که از دایره ابتلا خارج بشه، که این بحثا رو دیگه بذارید اینا رو مطرح نکنم، اما خوندیم اینا رو تو اصول. بنابراین سخنی که اینجا دارن میگن اگر فرض کنیم ظرف اول نجس بوده و با ظرف اول اعضای وضوش نجس شد، با ظرف دوم فرض کنیم تعدد نمیخواد، انفصال قصالم نمیخواد، وقت دیگه لا مجال لاستصحاب نجاسه، حق نداریم با استصحاب نجاست بریم جلو، بلکه باید قاعده طهارت رو محکمش کنیم، بگم وضوش درسته. بهش عرض کنیم نه اتفاقا فقط با استصحاب که ما نجاست رو نمیگفتیم، علم اجمالی جلوشو گرفته. فرضه دو تا 50% شما دارید میگید، موضوع که وحدت که داره دیگه، اینا دو تا موضوع که نیست، یه موضوع است، دو تا انا، دو تا ظرفه. ما دو احتمال میدیم، احتمال میدیم ظرف اول پاک باشه و ظرف دوم نجس باشه، یه احتمال میدیم که اگه این باشه اصلا این آقا با اعضای نجس باید میشه نماز میخونه. منتها آخوند برای این که بگن تفصیلا نمیدونیم نجسه، میگن شاید ظرف اول نجس بوده لذا با وضوی اول اعضاش نجس شد، با وضوی دوم پاک شد، منتها پاک شدنش با دو شرط، تعدد نخواهد، انفصال قصالم نخواهد، که بگیم اول پاکش بکن بعد وضو بگیر. اینا رو بگو نه، هم تو وضو بگیرد آ بگیم خود به خود اعضا رو هم پاک میکنه هم وضو دار میشه. در این صورت میگن قاعده طهارت محکمه، به قاعده طهارت عمل کن، بگو این آقا بدنش پاک، به شاهد کن به هیچ شاید قاعده طهارت رو نمیتونه جاری کنه، چون علم اجمالی منجز تکلیف. علم اجمالی میگه از هر دو باید اجتناب بکنه و وضوی با این آب ها قطعا اشکال پیدا میکنه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.